پی بکنه، ضمن اینکه حالا آموزش های نظامی لازم رو هم دیده باشه.
ببینید، سربازی برای دفاع از استقلال و
امنیت کشور است.
استقلال و تمامیت ارضی و امنیت کشور و جوانان سرباز به هر حال جزء ارکان توان رزمی و دفاعی نیروهای مسلح هستند. اینکه نیروهای مسلح تو این بیته یا حوزه ورود کردن به واسطه ضرورتی هست که در جامعه وجود داشته و بنابراین شده، از فرصت‌هایی که حالا به عنوان اوقات فراغت استفاده بشه و این جوان آموزش ببینه، قطعا این آموزش ها ما حداقل یک ماه تمام و برای آموزش های این چنینی در نظر گرفتیم. حالا این یا به صورت پیوسته است یا اینکه نه، در طول اون 14-15 ماه خدمتی که سرباز انجام میده صورت میگیره. خب ما برای انجام این کار بالغ بر 14,000 محیط واقعی کار رو، یعنی سرباز و عملا تو کارگاه هایی که تجهیز شدن برای این در اونجا آموزش میدیم و حدود شاید 2,000-3,000 هم مجتمع های آموزشی خودمون درست کردیم.
بله.
اون جاییم که احساس کمبود بکنیم از ظرفیت دستگاه های دولتی استفاده میکنیم.
بله جناب سردار، یه موضوعی که ما اخیراً زیاد میشنویم بحث امریه ها هست. ممکن بفرمایید ارتباط این دوتا موضوع رو با هم دیگه بتونیم برقرار بکنیم؟ چون اون هم موضوع جالبیست. مثلا شرکت های دانش بنیان بعضا من شنیدم که به عنوان امریه افراد فارغ التحصیل رو جذب میکنن، از اطلاعاتشون و مهارتشون استفاده میکنن، هم اونها دارن کار یاد میگیرن و از اطلاعات خودشون بهره میبرن، هم اون شرکت ها کمک میکنن به اینکه اینها آموزش دیده و مجرب بشن.
ببینید، به هر حال بحث استفاده بهینه از خدمت جوانان از طرق مختلف صورت میگیره. یکی از اینها این هست که ما طرحهایی در داخل نیروهای مسلح وجود داره، مثل نخبگان. خب نخبگان به جای اینکه بیان سربازی متداول انجام بدن، یک پروژه تحقیقاتی در رابطه با حل مسائل کشوری و لشکری ارائه میدن و این به عنوان خدمت دوره ضرورتشون حساب میشه.
بله.
یک گروه دیگه به نام تر سرباز محقق، باز سرباز کارشناس ارشد و بالاتر میتونه در رابطه با مسائل نیروهای مسلح پروژه ارائه بده و از 2 ماه تا 19 ماه کسب خدمت استفاده بکنه. خب یکی دیگه از راه به عنوان سرباز دانش بنیان هست. نیروهای مسلح به واسطه اهمیت و ضرورتی که وجود داره ورود کردن و تعدادی از سربازانی که در حد سرباز نخبه هستن و به شرکت‌های دانش بنیان میدن که اونجا از خدمت اینها استفاده بشه. به عبارتی نیروهای مسلح سربازان علاوه بر مسائل دفاعی امنیتی که استفاده میکنن، برای سازندگی کشور هم از تعدادی از اونها استفاده میکنن.
اگر اجازه بفرمایید جناب سردار و جناب غفوریان، یک گزارش رو با هم بشنویم، برمیگردیم به ادامه گفتگو با شما دو بزرگوار.
ما در خدمت هستیم.
سید مسعود حسینی هستم، کارشناسی رشته مهندسی مکانیک خودرو. کارشناسی ارشدم رشته شاخه طراحی کاربردی بود که 2 ترم خوندم. به دلیل بالا بودن هزینه ترم هام دیگه مجبور بودم انصراف بزنم. انصرافمو زدم و دفترچه خدمتام پر کردم، فرستادم و شدم سرباز نیروی انتظامی. زمانی که ما اومدیم صدر فرماندهی استان البرز به ما گفتن که یک سری دوره‌های قرارگاه مهارتی است برای کارکنان وظیفه که شما سرباز رو باید در این دوره ها شرکت کنید. توی بخش جهاد و کشاورزی چند تا دوره بود. دوره مثلا پرورش ماهی های زینتی بود، دوره پرورش گل های زینتی بود و دوره پرورش دام و تیور بود که من اومدم این بخش دام و تیورش انتخاب کردم که من دوست دارم توی این رشته ها شرکت کنم. واقعیتش اولش تصور برای این داشتم که کلاس سرگرمی برای گذروندن وقته،
مثل گوسفند نیست که دو قلو بهتر باشه سه قلو بهتر باشه.
اولش اینطوری فکر میکنن که بهشون تعمیل شده، ولی بعد از یه مدت که میگذره، یه 20 روز که میگذره، علاقه نشون میدن. ولی اولش واقعا با سختی وارد میشن. طول خدمت توی این یک ماهی که هستن ما هیچ گونه نگهبانی و پستی به اینا نمیدیم، فقط میگیم فکرشون به کلاس باشه و اون علاقه‌ای که اونجا پیدا میکنن بیشتر علاقه من میشن به خدمت.
بعد اصلا با چه سرمایه میشه اینا مثلا شروع کردن؟
شما با 5 تا گوسفند میتونید شروع بکنید. این برام که ما سالن‌های مرغ تخم‌گذار و جوجه گوشتی داریم، ولی چون اشلشون کوچیک هست کاری تو صورت نمیگیره.
یه لحظه با خودم آرزو کردم، یعنی منم میتونم یک همچین جایی رو داشته باشم، یعنی منم میتونم یه روزی جای به این بزرگی رو داشته باشم که بتونم مرغداری یا همون پرورش جوجه هام رو اینجا انجام بدم.
ما مهارت رو از برای مهارت نمیخوایم، مهارت رو از برای اشتغال می‌خوایم. مهارتی که منجر به اشتغال نشه از دید ما مهارت اثر بخش نیست. برای اینکه مهارت اثر بخش باشه ما در اتاق‌های فکرمون بررسی کردیم، به این جمع‌بندی رسیدیم که باید دو کار اساسی انجام بدیم تا مهارت اثر بخش بشه: یک، کیفیت مهارت رو بالا ببریم; دو، شرایط اقلیمی جایی که سرباز هست رو در نظر بگیریم که اگر این اتفاق بیفته پس از ترخیص سرباز باید ما بسته حمایتی بهش بدیم که این بسته حمایتی شامل وام میتونه باشه، شامل بیمه، شامل مالیات و همچنین کسب و کار و اتاق اسناد میتونه باشه.
اصلا فکرشو نمیکردم یه روزی که توی یک سالونی پا بذارم و آرزوی همچین سالونی رو داشته باشم، یک سالن مکانیزه، دونخوری اتوماتیک، آبخوری اتوماتیک، سیستم فن، سیستم خنک‌کاری به روز. یعنی اون لحظه‌ای که آرزوش رو می‌کردم می‌گفتم که میشه منم همچین سالونی رو داشته باشم، که الان به اون سالن رسیدم. و از همه مهمتر توی این مسیر که پدر من خیلی مخالف بود، الان با یه شور و اشتیاق خاصی کنار من وایسته و داره توی این مسیر به من کمک می‌کنه. و این برای من خیلی لذت بخش بود.
آقای تهرانی که پیامک زدین که ما نخواهیم آب دیده بشیم باید کیو ببینیم، خدمت شما عرض کنم که بیاین. یعنی نتیجه مهارت آموزی در سربازی منجر شده به یک کسب و کاری که هم واسه خودش، هم خانوادش و هم کسان دیگه اشتغال ایجاد کرده. مملکت رو میشه اینجوری ساخت. واقعا اشک آدم در میاد که یه همچین جوانان با جربوزه توی کشور هستن، از فرصت‌ها واقعا طلا می‌سازن. چرا نخواهیم این کارو بکنیم؟ چرا به جوانانمون امید ندیم که بله شما با این مهارت آموزی ها میتونین به نقطه‌ای برسین که خیلی ها دنبالش هستن و این فرصت‌ها نصیبشون نمیشه. البته واقعا ایشون یکی از، من فکر کنم، افراد معدود افرادی هستند که از این فرصت به خوبی استفاده کردن. جناب سردار کمالی، نظرتون راجع به گزارش بگین. ما که خیلی خوشحال شدیم.
ببینید، این یک نمونه از گزارشات بود. ما شاید هزاران نمونه از اینها داریم که فردی که اومده تو نیروهای مسلح هیچی بلد نبود، همین هفته اخیر که ما تو استان مازندران بودیم،
بله،
اونجا فرد اومده بوده، بس آموزش های گلخانه و کشاورزی رو دیده بود و وقتی باهاش صحبت میکردیم میگفت من الان به 11 کشور دنیا دارم گل صادر میکنم. و فیلم ها و گزارشات زیادی از نیروهای مسلح گرفتیم که فرد موفق شده کسب و کاری رو راه اندازی بکنه و تعدادی رو هم مشغول بکنه، و لذا این موارد خیلی زیاد هست در نیروهای مسلح آموزش دیده و مشغول کار شده.
جناب سردار، من از شما خواهش میکنم نسبت به انتشار گزارش هایی که در مورد این افراد هست بیشتر اهتمام داشته باشین، تلاش بکنین، چون خود اینا انگیزه ایجاد میکنه برای جوانانی که یه خورده تنبلن، نمیخواد. علی یکی پیامک داده 902-489-75 نمیشه بخریم سربازی رو. آقا ما داریم راجع مهارت آموزی در دوران سربازی صحبت میکنیم، بلافاصله میگه نمیشه بخریم. شما جوابشون رو بدیم.
برحال ببینید بخش خرید که وجود نداره و
بله.
قبلا هم اعلام شده دیگه جز برنامه
نیست.
بله اگرم یه زمانی مثلا برنامه جدیدی تو بحث سربازی باشه سازمان وظیفه عمومی اطلاع رسانی میکنه.
خیلی متشکرم از شما، امیدواریم سال به سال این 120 تا 150 هزار سربازی که قرار بیان دوره سربازی خودشون رو بگذرونن در پایان دوره سربازی تبدیل شده باشن به یک سرباز توانمند اقتصادی که بتونن بحث اقتصادی کشور رو مدیریت بکنن و در بخش خصوصی بتونن آدمهایی باشن که تولید ارزش افزوده میکنن، ارزآوری داشته باشن، به قول شما مثل اون گل فروشه که گل داره صادر میکنه، توی این وضعیت اقتصادی بسیار کمک کنند است. از شما سپاسگزارم سردار کمالی و با شما خداحافظی میکنم.
من هم خیلی ممنون و متشکرم و تشکر میکنم از این بابت که شما زحمت میکشید و این اطلاع رسانی رو در حوزه مهارت آموزی سربازان انجام میدید.
خیلی از شما متشکرم. ما هم سرباز رسانه ایم، اینجا داریم فعالیت خودمون رو انجام میدیم. ممنونیم، خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشید، خداحافظ.
خب برمیگردیم به ادامه گفتگو با جناب آقای غفوریان که لطف کردن، صبوری کردن، حرفای ما رو گوش کردن. آقای غفوریان خیلی مطالب خوبی بود، من واقعا خودم احساس نمی‌کردم وقتی موضوع برنامه رو شنیدم حال خوبی به هم دست بده، ولی دیدم که چقدر خوبه این، چقدر میتونه کمک کننده باشه در این وضعیت اقتصادی خاص. چرا یه تعداد زیادی از بچهای ما دنبال این هستن که آقا دیپلم رو بگیریم، لیسانس، فوق لیسانس، یعنی کارشناسی، کارشناسی ارشد یا حتی دکتری، بریم دنبال این که استخدام بشیم، دنبال یه میز میگردیم بریم پشتش بشینیم. من خودم توصیه‌ام حتی به بچه‌های خودم این هست، میگم که استخدام شدن و رفتن پشت یک میز نشستن و کار اداری و حقوق بگیری انجام دادن تلف کردن عمره. شاید بگیم ما بله ما نیاز داریم، اما اگر فرد توانمندی هستی سعی کن خودت برای خودت شغل ایجاد بکنی و این مهارت آموزی در دوران سربازی میتونه خیلی کمک کننده باشه و پایه‌ای بشه برای جوونا که یه کاری راه اندازی بکنن. چه بهتری که ما کارفرما باشیم تا کارگر. نظر شما چیه؟
عرض به خدمتتون که ببینید بخشیش یه خط مشگذاری های عمومی در کشور هست که کار رو به این نقطه رسونده. شاید یک زمانی در واقع ضابطه گذاری تصویب قوانین و اینها
بله.
به صورتی بوده که افراد تصورشون این بوده که مسیر موفقیت فقط از مسیر تحصیلات عالی و دانشگاهی میگذره.
بله.
حتما این رو تصدیق میفرمایید، ما خودمون به عنوان کسایی که این مسیر تحصیلات عالی رو گذروندیم، اون آموزشی که از طریق دانشگاه ها به افراد منتقل میشه با اون چیزی که در بازار کار به عنوان مهارت مورد نیازه خیلی فاصله داره. یعنی یه فارغ التحصیل فکر میکنم مثلا به اندازه بیش از 50% دوباره انرژی باید بگذاره بعد از فارغ التحصیلی که اون کاری رو که در واقع بهش متصل شده بتونه مهارت های مورد نیازش رو کسب کنه.
دقیقاً.
الان این اصلاح توی ضوابط هم اتفاق افتاده، یعنی اون ارج و قربی که یک زمانی شاید مدارک دانشگاهی برای ایجاد شغل و استخدام و اینها داشتن خیلی کمرنگتر شده.
بله.
توی سالهای اخیر در واقع هم بازار آموزش های مهارتی رونق بیشتری گرفته، هم افراد متوجه شدن، هم شرکت ها، هم در واقع مجموعه های اقتصادی که دیگه با یه لیسانس و با یه فوق لیسانس و یه دکترا لزوماً کارشون را نمیفته و باید حتما برن یه مهارت مرتبطی رو
یاد بگیرن.
نه خاطرتون باشه یه زمانی تو نظام آموزش رسمی، آموزش و پرورش، یه طرحی اون سالایی که ما دانش آموز بودیم به عنوان طرح کاد
بله.
اجرا میشد و همین اتفاق شاید سرنوشت شغلی خیلی ها رو برای بعد از دوره فارغ التحصیلی و گرفتن دیپلم مشخص کرد. خواه نخواه اون مهارت بهشون کمک میکنه که در واقع بتونن مستقل از یه استخدام رسمی بتونن کاری رو پیش ببرن. خوشبختانه این رویکرد قرارگاه مهارت آموزی همونطور که سردار کمالی هم اشاره کردن از سال 96 به این طرف
بله.
به تدریج به عنوان یه جریان اصلی در واقع در حال قوت گرفتنه. حالا ممکنه واقعا با اون نقطه مطلوب و ایدئال هنوز فاصله داشته باشه، ولی حتما تونسته کمک بکنه به خیلی از کسایی که خودشون علاقه‌مند بودن، تمایل داشتن که کسب و کاری رو خودشون راه اندازی کنن بتونن وارد این عرصه ها بشن.
بسیار خوب. یکی از دوستان نوشتن ملکی هستم از فامنین همدان، کشاورز و دامدار و تولیدگر ادوات کشاورزی و پرورش ماهی گرم آبی و سرد آبی، مهارت تجربی دارم، متاسفانه ادارات محترم با هم همکاری نمی کنن، نابودمون کردن. این همون نقطه است که من بین حالا برنامه خدمت جناب آقای غفوری هم گفتم گاهی وقتا روی کاغذ میان میگن آقا شما بیان این مهارت آموزی رو انجام بدیم، بهتون وام میدیم، نمیدونم بخشش های اضافه خدمت بهتون میدیم، مرخصی اضافه بهتون میدیم. حالا اون مرخصی و بخشش های اضافه خدمت رو من فکر کنم انجام میشه، اما اینکه این افراد بتونن برن واسه خودشون کسب و کار راه اندازی بکنن و اون وام ها در اختیارشون قرار بگیره، مجوز ها به راحتی صادر بشه، اینا یه خورده پیچیده میکنن کار رو. و افرادی که با انگیزه زیاد و شوق میان، من میرم مثلا یه همچین دامداری راه اندازی میکنم، یه همچین کشت و کاری راه اندازی میکنم، یا پرورش ماهی، یهو میرن به در بسته میخورن. چرا ما در بخش های مختلف سیاست گذاری و حاکمیتی خودمون این تسهیل رو، این راحت کردن کار رو برای جوانانمون نداریم؟ و آیا شما اصلا اینجا یک ارتباط این چنینی داریم با دستگاه ها که این مثلا این سربازی که مهارت دیده الان آماده کار و عشقشو داره، بیایم کاری بکنیم که راه بندازه شغلشو؟
من یه مثال مشابهی بزنم کاملا مرتبط با این قضیه است. مجموعه جهاد دانشگاهی با همکاری وزارت اقتصاد در واقع یه مسئولیتی رو در کنار تعداد زیادی از دستگاه های دیگه پذیرفته که دوره‌های آموزش مهارتی برای کسایی که علاقه‌مندن برگزار کنن، اینها رو به شبکه بانکی معرفی می‌کنن و یه تسهیلات رو شبکه بانکی تا سقف 150 میلیون تومان در اختیار اینها قرار میده. خب ما هاست از اوایل امسال اضافه شدیم به این فعالیت، این کارو شروع کردیم. منتها همین که اشاره می‌فرمایید، در مسیر عملیاتی شدن این بانک‌ها بعضن موانعی رو دارن، مثل همون وام ازدواج که خیلی معروف هم شده تو این
بله.
سالها اولویت های پرداخت تسهیلات رو بر اساس سیاست هایی و در واقع گردش مالی هایی که براشون ایجاد میشه یا اعتباراتی که در اختیارشون قرار میگیره انجام میدن. بعضا همه این اهداف 100% محقق نمیشه. و واقعا خب خیلی ها به حق ممکنه معترض باشن که ما به نیت این که از این امکان و تسهیلات برخوردار باشیم وارد این پروسه شدیم، وقت گذاشتیم، دوره ای رو طی کردیم، الان که زمان بهره برداری این بله. امکان کاملا فراهم نیست.
بله.
این محدودیت ها خب خیلی وقتا شاید پیش بینی نشده است یا جزء برنامه در واقع سیاست گذاران این حوزه نیست، ولی به هر حال وجود دارن متاسفانه و باید بله. در واقع فقط تلاش کرد این موانع کمتر بشه و بتونن اون در واقع پیشبینی رو که از ابتدا کردن بتونن عملیاتی بکنن.
بسیار عالی، واقعا باید تلاش بکنیم. یکی از دوستان نشان سلام صبح بخیر، خانم رفعتی، کارخانه زیادی که با تجهیزات کامل وجود داره با حمایت دولت روبرو نیستند، لطفا این تعداد رو زیاد نکنید. آقای فدایی فر قرار نیست آقای فدایی فر این اتفاق بیفته، امیدواریم که تسهیل بشه کسب و کارها. یکی دیگه از دوستان گفتن که در مورد ادارات و بانک ها رفع مانع کنید، کار بلد هستم در حد بوندسلیگا اما الان اومدم تهران دست فروشی میکنم، واقعا متاسفم. امیدوارم که شما راه خودتون رو پیدا بکنید برای راه اندازی کسب و کارهای خودتون. میخواستم با آقای ملکی دوباره یادآوری بکنم که میتونین با برنامه به قید فوریت تماس بگیرید، یه پیامک بدین به 30036-37 موانع کارتون رو در این برنامه مورد بررسی قرار میدن و امیدواریم که این موانع برطرف بشه و بنویسیم مشکل کارتون کجاست، باتون تماس میگیرن همکاران بنده و انشالله که پیگیری میکنن و شما به نتیجه میرسید. بله، امروز با حضور جناب آقای غفوریان معاون آموزش و کارآفرینی جاهر دانشگاهی و سردار موسی کمالی مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سربازان نیروهای مسلح، بحث مهارت آموزی در دوره سربازی رو مورد بررسی قرار دادیم. اشاره کردن که حدود 20 دستگاه هستن که مهارت آموزی بهشون واگذار شده و جهاد دانشگاهی یکی از دستگاه‌هایی است که وزارت ورزش و جوانان کار رو بهشون ارجاع میکنه و تامینشون میکنه برای اینکه مهارت آموزی بهتری داشته باشن. آموزش‌های عمومی و تخصصی لازم به این عزیزان داده میشه. از جمله ارتباط مؤثر، تفکر خلاق، مدیریت زمان، سواد رسانه‌ای، سبک زندگی، کسب و کار، پایه‌های درس‌های حقوقی که برای کسب و کارشون لازم هست و مسائل دیگری که امروز در این برنامه بهش اشاره شد. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و ازش استفاده کرده باشین. شما که می‌خواید برین سربازی، بدونین که دوره‌های خوبی پیش پای شما هست و از سایت سرباز ماهر هم میتونین استفاده بکنین. خیلی ممنونم از شما جناب غفوریار که در این برنامه حاضر شدین و اطلاعات خوبی به ما و دوستان عزیز شنونده دادین. از شما شنوندهای محترم هم بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراهی کردین. سامان پیامکی 303637 برای ارتباط شما با ماست. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
در دهه‌های قبل با تبلیغ بی‌رویه شعار فرزند کمتر زندگی بهتر، تعداد قابل توجهی از ایرانیان تمایل به فرزندآوری بیشتر رو از دست دادن و ارزش رو توی داشتن خانواده‌های کوچیک می‌دونن.
میرزازاد هستم، مدیر و مؤسس کودکستان و پیشدبستانی. خیلی از والدین دلشون میخوان که بهره بیشتر از زندگی ببرن و شاید به طور ناخودآگاه آگاه نیستن این که اگر بچه بیشتری داشته باشن، بچه‌ها در کنار همدیگه مهارت ارتباطی بهتری برقرار میکنن، بیشتر یاد میگیرن.
چند تا خواهر داری؟
هیچی.
چند تا برادر داری؟
هیچی.
تو بزرگ بشی اگه داداش و خواهر نداشته باشی، میدونی که نه عمو میشی نه دایی؟
نمیدونستم.
همیشه میگه که یکی از بزرگترین آرزوهام اینه که دوتا خواهر و یه برادر داشته باشم. بعد همیشه اونا رو میبینه تو ذهن خودش، بعد خودش برای اونا اسم انتخاب کرده.
اسم داداش خیالی من حسام. سلام حسام، من الان خارج هستم. تو کجایی؟ آرزو میکنم شاد باشی. دوستت دارم حسام.
نه، فقط این داداش.
فقط این داداش خیالی داری؟ اسمش چیه؟
بردیه.
با بردیه چه بازی هایی میکنی؟
مثلا تو بازی
دیگه؟
قایم موشک.
بردیا چی به تو میگه تو خیالت؟
میگه بیا با هم بازی کنیم.
چند تا پسر خاله داری همون؟
پسر خاله ندارم.
خواهر برادر ندارم.
چرا؟
مامانم دوست نداره بیاره.
اگر ما پدرها و مادرها به خودخواهی خودمون ادامه بدیم، در آینده یک نسل‌کشی اتفاق میفته و هم خودمون رو تنها میگذاریم هم بچه هامون رو.
دکتر افشار جامعه شناس از پیامدهای منفی تک فرزندی میگه
چون در خانواده همه چیز متعلق به اونها بوده، حرف اونها بوده، وقتی وارد اجتماع میشن، وارد محیط‌های کاری و بوروکراسی هم میشن، اونها همین دید رو دارن. یعنی همیشه فکر میکنن که همه باید مطابق میل ما رفتار کنن، همه چیز در اختیار ماست، چون خودشون رو محور همه چیز دیدن. مشکل دیگه ای که به وجود میاد، دایره خویشاوندی بسیار محدود شده. خب بچه‌ها تنها چیزی رو که انتخاب میکنن تکنولوژی‌های کوچیکه که خودشون رو با این تکنولوژی‌های کوچیک و خصوصی سرگرم میکنن، که خب مشکلات دیگه ای که به دنبال این مسئله پیش میاد میتونه دامن خانواده‌ها و دامن کودکان رو در خانواده بگیره.
بسیاری از خانواده‌های امروزی با مترادف دونستن مفهوم رفاه با خوشبختی، به بهانه کم کردن از هزینه‌ها و دغدغه‌های زندگی، خودشونو از داشتن فرزندان بیشتر محروم می‌کنن. صحبت‌های دکتر اردبیلی، پزشک و کارشناس مسائل زنان و خانواده رو بشنویم.
به هیچ وجه نادیده نمی‌گیرم مشکلات آوردن فرزندان متعدد رو. هر چیز خوبی ما میخواییم به دست بیاریم در این دنیا قطعا سختی داره. شما اگه بخواید یه مدال ورزشی جهانی به دست بیاریم قاعدتا ساعتها محرومیت از تفریح ها اون غذاهایی که اون فرد دوست داره تمرینات سخت خواهد داشت. کسی که میخواد توی در واقع رتبه‌های دانشگاهی مقامات عالی رو کسب کنه قطعا مدت ها شب بیداری مشکلات متعدد رو باید پشت سر بگذاره تا بتونه به اون ثمره شیرینش برسه. فرزندان هم همینطور هستن، قاعدتا دشواری‌ها و سختی‌های خصوصا با تعددشون ممکنه ایجاد بشه برای خانواده، خصوصا برای مادران گرامی، ولیکن در ادامه مسیر شیرینی و گوارایی ایجاد یک خانواده پرشور و گرم و بانشاد در واقع جواب همه اونها رو خواهد داد.
چه چیزهایی است که موجب می‌شود جامعه ما دچار میل به کم فرزندی بشه؟ این میل به کم بودن فرزند این یک عارضه است، والا انسان به طور طبیعی فرزند رو دوست می‌داره. چرا ترجیح میدن افرادی که یک فرزند فقط داشته باشن؟ چرا ترجیح میدن دو فرزند داشته باشن فقط؟ چرا زن به شکلی مرد به شکلی پرهیز میکنند از فرزندداری؟ اینا رو بایستی نگاه کردید عواملش چیست. این عوامل رو پیدا کنید، بر روی علاج این عوامل بیماریزا که به اعتقاد بنده اینا عوامل بیماریزاست، بر روی علاج اینها متخصصین و صاحبان اندیشه رو بخواهید فکر کنند.
امیدواریم با توصیه ها و تاکیدات مکرر رهبر و با اهتمام بیش از پیش مسئولین در زمینه فرهنگ سازی برای فرزندآوری بیشتر، باز صدای شیرین بازی های کودکان سرمایه های آینده کشور در خانه ها و کوی و برزن شهرهای ایران تنین انداز بشه.
فرزند آوری رو امروز اگر بجانانی براش فکر نکنیم 15 سال دیگه 20 سال دیگه دیر خواهد بود.
امروز
باید
Oh,